ساعت 8 شب در تهران شنونده مجله 8 شب رادیو فردا هستید. در روز شنبه 25 آذر 1402 خورشیدی که برابر هست با 16 دسامبر 2023 میلادی همراه شما هستیم از مجله 8 شب رادیو فردا و من هم سپیده بهکام هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله. ابتدا اجازه بدید پیش از شنیدن گزارش ها خبرها رو بشنویم از رضا جمالی.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. در اسرائیل واکنش‌ها به کشته شدن 3 گروگان که روز جمعه بر اثر شلیک اشتباه سربازان ارتش آن کشور جان خود را از دست دادند ادامه دارد. شب گذشته گروهی از ساکنان تل‌آویو در مقابل وزارت دفاع اسرائیل گرد همایی اعتراضی برگزار کردند و از دولت نتانیاهو خواستند آزادی گروگان‌ها را تضمین کند. روز جمعه ارتش اسرائیل تایید کرد که نیروهایش در محله شجاعیه در غزه 3 گروگان را به اشتباه به عنوان تهدید شناسایی کرده و به آنها تیراندازی کردند. ارتش اسرائیل از این واقعه ابراز تأسف شدید کرده است. 3 گروگان کشته شده جوانان 25، 26 و 28 ساله هستند. سخنگوی حوثی‌های یمن اعلام کرد که این گروه به اهدافی در شهر ساحلی ایلات اسرائیل حمله پهپادی کرده است. ارتش اسرائیل هنوز درباره وسعت این حملات و تلفات احتمالی گزارشی منتشر نکرده است. همزمان با این حمله وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرده که شامگاه جمعه ناو جنگی آن کشور یک پهپاد مشکوک در دریای سرخ را خنثا کرده است. نیروی هوایی مصر هم از ساقط کردن یک پهپاد دیگر در نزدیکی شهر ساحلی دهاب در دریای سرخ خبر داده است. در روزهای گذشته حملات پهپادی و موشکی حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران علیه کشتی‌های تجاری و شهرهای ساحلی اسرائیل افزایش یافته است. سازمان ملل حمله مسلحانه به مقر نیروی انتظامی در شهر راسک در استان سیستان و بلوچستان را محکوم کرد. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در نشست خبری روز جمعه با اشاره به کشته شدن 11 مأمور نیروی انتظامی خواستار مجازات عاملان این حمله شد. ساعتی پس از پایان درگیری در شهر راسک گروه جیش العدل مسئولیت حمله روز جمعه را بر عهده گرفت. مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی می‌گویند مهاجمان حدود 10 نفر بودند که چند تن از آنها در درگیری کشته شدند و یک نفر از آنها دستگیر شده است. سخنگوی فراجا از تلاش‌ها برای صدور اعلان قرمز اینترپل و پیگرد برای عاملان این شهر این حمله از طریق پلیس بین‌المللی خبر داده است. بر اساس گزارش رسانه‌های بلوچ جو امنیتی بر شهر راسک حاکم شده است. مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان از مصدوم شدن دست کم 4 تن در آتش سوزی واحد تقطیر پالایشگاه اصفهان خبر داد. منصور شیشه فروش به خبرگزاری ایرنا گفته است که آتش سوزی هنگام تعمیر واحد تقطیر رخ داده و ساعتی بعد مهار شده است. پالایشگاه اصفهان با 340 هکتار مساحت در شمال غربی اصفهان قرار دارد و 25% از سوخت کشور را تامین می‌کند. هفته گذشته پالایشگاه هیدروکربن بیرجن هم دچار آتش سوزی شد که آتش نشانان این آتش را پس از چند روز خاموش کردند. در سال جاری چندین فقره آتش سوزی و حوادث مشابه در پالایشگاه ها و تأسیسات نفت و گاز ایران رخ داده است. یک هواپیمای سوخوی تک نفره در اطراف دریاچه پریشان در استان فارس سقوط کرد. فخرالدین کشاورز مدیر کل فرودگاه‌های فارس به خبرگزاری تسنیم گفته که این هواپیمای نظامی ساعت 11 به وقت محلی به دلیل نقص فنی سقوط کرده است. به گفته او خلبان این هواپیمای نظامی که متعلق به نیروی هوافضای سپاه است با استفاده از سامانه صندلی پران نجات یافته است. و خبر آخر این که در مسابقات قهرمانی زیر 23 سال جوانان آسیا در تایلند کیمیا زارعی برنده مدال طلای روینگ تک نفره سبک وزن زیر 23 سال شد. همچنین در مسابقات روینگ دو نفره کیمیا زارعی و فاطمه مجلل به مدال طلا دست یافتند. تیم ایران با 6 ورزشکار در این مسابقات در پاتایای تایلند برگزار می شود شرکت کرده است.
سپاسگزارم رضا جمالی و سپاس از شما که همراه ما هستید و شنونده مجله 8 شب رادیو فردا. در این مجله از آخرین تحولات مربوط به غزه خواهید شنید. سازمان ملل در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده که رشد جمعیت در ایران کمتر از متوسط جهانی است و این روند ادامه خواهد داشت. و گزارشی هم خواهید شنید از جزئیات مرگ متیو پری، بازیگر مجموعه تلویزیونی فرندز، پس از 2 ماه از درگذشت او. با ما همراه باشید. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل آنکتاد در جدیدترین گزارش آماری خود اعلام کرده که جمعیت جهان در سال میلادی گذشته از 8 میلیارد نفر گذشته است. متوسط رشد جمعیت جهان در این سال 0.8% بوده. بر اساس برآوردهای آنکتاد، رشد جمعیت ایران در سال گذشته میلادی اما از متوسط جهانی کمتر بوده و در این سال تنها 0.7% رشد کرده. در گزارش این سازمان آمده که جمعیت ایران در حال حاضر 89 میلیون نفر است و پیش بینی کرده که در فاصله که سالهای 2022 تا 2050 رشد جمعیت ایران تنها 0.4% در سال خواهد بود. در گفتگویی که ساعتی پیش داشتم با سحر مطلبی، پزشک و پژوهشگر بهداشت جمعیت بین الملل از مالمو سوئد، از او پرسیدم آیا این وضعیت در ایران نگران کننده است؟
به دلایلی که عرض میکنم آماری که سازمان ملل داده نگران کننده نیست، به خاطر اینکه اولا جمعیت ایران دائما در حال افزایشه، یعنی هر سال به حداقل 1 میلیون به موالی توی 5 سال گذشته اضافه شده. و دوم اینکه 70% جمعیت ایران زیر 35 سال هستن و جمعیت جوان حساب میشه. در واقع تو تقسیم بندی جمعیت های جهان ایران هنوز در تقسیم بندی جمعیت های جوانه. و سوم اینکه ما تناسبی که در واقع بین جمعیت سالمند و جمعیت جوان وجود داره هنوز توی ایران نسبت 3:1 داره و این نسبت درستیه و نگران کننده نیست، برای اینکه اون در واقع جمعیت سالمند بتونن کمک ها و سرویس ها را جمعیت جوان دریافت بکنن. و چهارم این که ما نه تنها نیروی کار کافی داریم، بلکه ما نیروی کار بیکار داریم. این طبق آمار رسمی که گفتن 12%، ولی آمار غیر رسمی تا 21% نیروی کار جوان در سنین بین 15 تا 55 سال داریم که اینها هنوز میتونن کار بکنن ولی صاحب شغل و کار نیستن. در نتیجه با توجه به این فاکتورها ما نگرانی در لحاظ اینکه جمعیت ما جوان نیست یا پیر خواهد شد یا الان پیره نداریم.
خانم مطلبی، یکی از سیاست‌گذاری های تقریبا میشه گفت همه دولت های جمهوری اسلامی تبلیغات برای رشد جمعیت و جوانسازی اون بوده، حتی بودجه هم در مجلس برای افزایش جمعیت تصویب شده، اما به نظر میرسه هیچ کدوم از این سیاست‌گذاری ها مؤثر نبوده که جمعیت اونطوری که جمهوری اسلامی میخواد افزایش چشمگیری داشته باشه.
بله، برای اینکه عامل مهمی که باعث افزایش جمعیت به طور طبیعی میشه عامل خوشحالیه، این فاکتور خوشحالی که خود این فاکتور خوشحالی چندین زیر مجموعه دیگه داره، جمله اینی که آیا جامعه هدف داره مثلا حقوق بازنشستگی خواهد بود، آیا داره بیمه سلامت کافی خواهد بود، آیا اندوخته کافی داره برای اینکه مثلا سالی یک بار سفر بره، آیا اندوخته کافی داره برای اینکه یک چیزی به وسایل زندگیش اضافه بکنه. ولی کن خب در جامعه ایرانی در حالی که ما 47% طبق آمار رسمی که بانک مرکزی اعلام کرده زیر خط فقر داریم، در واقع نزدیک به نیم جمعیت در مضیقه شدید برای تامین مایحتاج اولیه‌شون که در واقع غذا و بعد سرپناه در تنگنا هستن و هر ماه چالش دارن. در نتیجه این امید به زندگی و فاکتور خوشحالی در اینها نیست که بخوان امیدوار باشن که این که نه تنها بتونن از پس تامین معیشت خودشون بر بیان، بلکه بتونن یک نسل و یک فرزندانشون هم در واقع به معادله مشکلاتشون اضافه بکنن و از تامین مخارج اونها بر نیان. در واقع تو تمام مطالعه همه جمعیت‌های جهان هر جا که فاکتور خوشحالی که در واقع اون مجموعه فاکتوری که در واقع مربوط به تامین و رفاه اجتماعی وجود داره و هرچه اون بالاتر میره میزان باروری جامعه هم بالاتر میره و هرچه اون پایین میاد به همون نسبت هم میزان باروری جامعه پایین میاد. از طرفی وعده‌هایی که داده میشه در جمهوری اسلامی از جمله اینی که مثلا به خانواده‌ای که بالای 4 نفر هستن وام‌هایی برای خرید مسکن یا دیگه تعلق می‌گیره، پیش شرط همشون تامین کاره، در حالی که برای تامین کار حداقل دولت جمهوری اسلامی ایران تا به حال هیچ برنامه مدونی نداره و حتی خود طرحی که در واقع تو مجلس 2 سال قبل بیان شد اون بخش کارشون رو واگذار کرده بودن به وزارت کار و خود کمیسیون جمعیت مدرسه هم دقیقا اطلاع نداشتش که وزارت کار چه برنامه‌ای داره برای این که بتونه در واقع جمعیت بیکار رو دارای کار بکنه که اونها بتونن پیش شرط اینو داشته باشن که بتونن بر اساس کاری که دارن بتونن برن وام ها رو بگیرن. یعنی در واقع وعده های سرخرمنی هستش که کسانی که مخصوصا دست و پنجه نرم میکنن با تامین معیشتشون یا داشتن شغل در همون ابتدای امر متوجه میشن که این وام ها در واقع بی اساسه و فقط مشمول کسانی میشه که دارای کار هست.
سحر مطلبی بود، پزشک و پژوهشگر بهداشت جمعیت بین الملل، که از مالموی سوئد با من گفتگو میکرد در رابطه با رشد لاک پشتی جمعیت ایران. در تازه ترین گزارش سازمان ملل آمده که رشد جمعیت ایران از متوسط جهانی کمتر هست و این روند دست کم تا سال 2050 هم ادامه خواهد داشت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
طی 24 ساعت گذشته حملات اسرائیل به شمال و جنوب نوار غزه شدت گرفته. شب گذشته اعلام شد که ارتش اسرائیل 3 تن از گروگان‌های اسرائیلی که روز 15 مهر توسط گروه افراطی حماس ربوده شده بود رو به اشتباه توسط نظامیان اسرائیلی در شهر غزه کشته. این حادثه باعث آغاز اعتراض‌هایی شد که در اون تظاهرکنندگان خواستار از سرگیری مذاکرات برای آزادی گروگان‌ها شدند. ایلیا جزایری گزارش میده.
حملات شدید هوایی و توپخانه ارتش اسرائیل به شمال و جنوب نوار غزه، حملاتی که باز هم بر شمار غیر نظامیان کشته شده در نوار غزه افزود. شدیدترین حملات شهر خان یونس در جنوب نوار غزه را هدف قرار داد. در یکی از حملات پهپادی شب گذشته ارتش اسرائیل به این شهر، تصویربردار شبکه الجزیره کشته شد. تا بدین ترتیب شمار خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای که در جنگ غزه کشته شدند به 64 نفر برسد. اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه و شهر خان یونس در جنوب این باریکه طی 24 ساعت اخیر شاهد درگیری‌های شدید و از فاصله نزدیک میان نظامیان اسرائیلی و اعضای گروه افراطی حماس بودند. در محله اش‌شجاعیه شهر غزه که هفته گذشته شاهد سنگین‌ترین تلفات ارتش اسرائیل در جنگ جاری بود، هم درگیری‌ها به شدت ادامه یافت. شامگاه گذشته 3 اسرائیلی دیگر در این محله کشته شدند، اما نه از نظامیان بلکه از گروگان‌هایی که حماس روز 15 مهر از اسرائیل رو بوده بود. دانیل هاگاری، سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل، در این باره گفت:
در درگیری های الشجاعیه ارتش اسرائیل اشتباهاً 3 گروگان اسرائیلی را به عنوان تهدید شناسایی کرد. سربازان به سوی آنها آتش گشودند که منجر به مرگ آنها شد. در ادامه عملیات بازرسی و پاکسازی منطقه‌ای که در آن حادثه روی داد، بنابراین برای بررسی های بیشتر جسدهایشان به اسرائیل منتقل شد. پس از آن اطمینان حاصل شد که آنها 3 تن از گروگان های اسرائیلی بودند.
جنگ کنونی در غزه از 15 مهر گذشته آغاز شد، روز حمله غافلگیر کننده گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی، گروهی که در فهرست توریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. در آن روز بیش از 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند. حدود 250 نفر دیگر هم به گروگان گرفته شدند. ارتش اسرائیل با هدف اعلام شده آزادی گروگان ها و از میان بردن گروه حماس، حملات و عملیات خود را در نوار غزه آغاز کرد. تا کنون بیش از 60 گروگان آزاد شدند، اما نه در عملیات نظامی بلکه در توافقی برای یک وقفه بشر دوستانه در جنگ که 8 روز به طول انجامید و طی آن بیش از 150 زن و کودک فلسطینی از زندانهای اسرائیل آزاد شدند. کشته شدن 3 گروگان باعث برگزاری تظاهرات اعتراضی در تل‌آویو شد. تظاهرکنندگان خواستار از سرگیری مذاکرات برای آزادی گروگان‌ها شدند. موتی دیرکتور، یکی از تظاهرکنندگان اسرائیلی، در این باره گفت:
تنها راه آزاد کردن گروگان ها وقتی زنده هستند از سرگیری مذاکراته. جنگ خوبه اما بعد میشه ادامش داد. میتونید 2 یا 3 سال بجنگید اما آزادی گروگان ها اولویت داره.
وقفه های بشر دوستانه طی مذاکراتی غیر مستقیم میان اسرائیل و حماس با میانجیگری قطر و مصر و هماهنگی آمریکا به دست آمد. میانجیگران همچنان برای وقفه های بیشتر در جنگ تلاش می کنند و امیدوارند به دست آمدن وقفه ها بتواند منجر به آتش بس شود. تلاش هایی که تاکنون نتیجه بخش نبوده. حماس می گوید آزادی گروگان ها مشروط به توقف حملات اسرائیل به غزه است. اسرائیل هم می گوید از هدف خود برای از میان برداشتن حماس چشم پوشی نمی کند.
آخرین تحولات مربوط به درگیری‌های غزه رو می‌شنیدید از همکارم ایلیا جزایری. اما در پی حمله گروه حماس به اسرائیل در 15 مهر ماه که منجر به اقدامات تلافی جویانه نظامی اسرائیل شد، توجه بسیاری از مردم جهان به باریکه غزه معطوف شد و در این میان یک کتاب مصور درباره غزه پس از 20 سال تجدید چاپ شد، کتابی که الان به عنوان یک شاهکار در قالبی ویژه شناخته میشه. اما زمانی که ابتدا در 9 شماره منتشر شد، کسی نمیدونست اون رو در کدام قالب کتابهای مصور تعریف کنه. بیشتر در این باره بشنوید در گزارش همکارم شاهین بشیری.
زمانی که جو ساکو کتاب مصور خود تحت عنوان فلسطین را نوشت و طراحی کرد، هیچ کس نمی‌دانست روزنامه‌نگاری مصور چیست، ولی اکنون کتاب پیشگام او خوانندگان مشتاق جدیدی دارد. به گزارش روزنامه گاردین، این اثر مصور تحسین شده درباره غزه که پیشگام ژورنالیسم مصور محسوب می‌شود، پس از بالا گرفتن درگیری‌های اسرائیل و حماس در 2 ماه پیش توجه بسیاری به خود جلب کرد و با افزایش تقاضا به سرعت تجدید چاپ شد. کتاب مصور فلسطین ابتدا 30 سال پیش در سری کتاب‌های مصور انتشارات آمریکایی فانتاگرافیکس منتشر شد، سپس به صورت تک جلدی توسط این شرکت با همکاری جاناتان کیپ در سال 2003 در انگلستان به چاپ مجدد رسید. این اثر توسط جو ساکو، روزنامه‌نگار و تصویرگر آمریکایی مالتی از پورتلند اورگان، به عنوان خاطرات سفر وی در اطراف غزه در سال 1991 نوشته شد و از آن زمان تا کنون جوایز زیادی به دست آورده و در دوره‌های دانشگاهی به عنوان یک اثر پیشرو مطرح شده است. ادوارد سعید، استاد دانشگاه و منتقد فلسطینی آمریکایی، در مقدمه این کتاب نوشته است که به جز یکی دو رمان نویس و شاعر، هیچ کس تا به حال وضعیت وحشتناک آن ناحیه را بهتر از جو ساکو بیان نکرده است. گری گروث، یکی از بنیانگذاران انتشارات فانتاگرافیکس، گفت که پس از حمله حماس به اسرائیل در 15 مهر ماه و پس از آن بمباران غزه، تقاضا برای خرید این کتاب افزایش یافته است. جو ساکو، نویسنده این اثر که 63 سال دارد، به روزنامه ابزرور گفته است که وقتی برای اولین بار در سال 1991 از باریکه غزه دیدن کرد، تصمیم گرفت به جای روزنامه نگاری دست به مصورسازی بزند، اما متوجه شد که دو استعدادش با هم در یک مسیر قرار گرفتند. او قصد داشت بر اساس تجربیات خود در سفر به نواحی تحت سکونت فلسطینیان یک کتاب مصور بنویسد، اما با استفاده از آموخته‌های روزنامه‌نگاری‌اش به جای صحبت‌های روزمره با مردم، شروع کرد به مصاحبه با آنها. گرچه این کتاب اکنون به عنوان یک شاهکار در این قالب ویژه محسوب می‌شود، اما زمانی که ابتدا در 9 شماره منتشر شد، هیچ کس نمی‌دانست آن را در کدام قالب کتاب‌های مصور تعریف کند. ساکو در اوایل دهه 2000 برای تحقیق در مورد کتاب دیگری به نام پانوشت‌ها در غزه به آن منطقه بازگشت. وی تاکید می‌کند که وقتی در اوایل دهه 1990 میلادی در پایان انتفاضه اول به آنجا رفت، اوضاع بسیار بد به نظر می‌رسید، اما 10 سال بعد اوضاع خیلی بدتر شده بود. این نویسنده آمریکایی ضمن آنکه از مورد تقاضا بودن کتابش احساس خوشحالی می‌کند، اما در این حال معتقد است که خوشحالیش به دلیل وضعیت فعلی جنگ بین دو طرف با غم و اندوه آمیخته است.
کمتر از 2 ماه پس از درگذشت ماتیو پری، بازیگر مجموعه تلویزیونی فرندز، اعلام شد که مرگ او به دلیل تأثیرات شدید ماده‌ای روانگردان بوده. شهاب عموپور گزارش میده. No one told you that was gonna be this way.
پیکر بیجان متیو پری از روز شنبه ششم آبان ماه درون جگوزی خانهش در شهر لس آنجلس پیدا شده بود. در آن زمان گفته شد که به نظر می رسد متیو پری غرق شده باشد. اکنون نتایج کالبد شکافی که روز جمعه منتشر شد تقریبا همان ایده را تایید می کند. بر پایه این گزارش شدت کتامینی که در بدن متیو پری وجود داشته سبب شده تا ضربان قلب او به شدت بالا برود و در تنفسش اختلال ایجاد شود. سپس او که درون جگوزی خانهش آبتنی می کرد احتمالاً بیهوش شده، سرش به زیر آب رفته و غرق شده است. When I die, I don't want friends to be the first thing that's mentioned. I want that to be the first thing that's mentioned, and I'm going to live the rest of my life proving that. متیو پری که در هنگام مرگ 54 ساله بود، به دلیل بازی در نقش چندلر در مجموعه تلویزیونی پرآوازه فرندز شهرتی جهانی داشت. فرندز یا همان دوستان یکی از پرهوادارترین مجموعه‌های تلویزیونی است که در فاصله سال‌های 1373 تا 83 خورشیدی در ایالات متحده تولید و پخش می‌شد. I accept that. When Janice asked me and I said no, she took that to mean that I was calling her a cow. این مجموعه گرچه هرگز از شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش نشد، اما نزد بینندگان ایرانی که به صورت غیر رسمی با آن دسترسی پیدا کردند، هواخواهانی پرشمار دارد. Time for the old table clock trick. One fluid motion, quick like cat, quick like cat. And what? متیو لانگفورد پری در تابستان 1348 در ایالت ماساچوست آمریکا به دنیا آمد. مادرش روزنامه‌نگار بود و پدرش هم بازیگر. آن دو جدا شدند و متیو برای زندگی به اتاوای کانادا رفت. او در آنجا به یک تنیسور حرفه‌ای مبدل شد، اما در همان نوجوانی به لس آنجلس بازگشت و شغل بازیگری را برگزید. متیو پری در اواخر دهه 70 و همچنین دهه 80 میلادی نقش‌هایی را در آثار تلویزیونی از جمله در مجموعه 240 رابرت و بویز ایفا کرد. در دهه 90 با بازی در سریال فرندز همه چیز برای او عوض شد. Okay, so you both just know this stuff? You know, after about 30 or 40 fights, you kind of catch on. Okay. For instance, let's say فرندز داستان شش دختر و پسر نیویورکی بود که در کنار هم زندگی می کردند. این مجموعه شهرتی جهانی یافت و متیو پری به یک بازیگر پر آوازه در سراسر گیتی تبدیل شد. او در دوران کاری 4 بار برای دریافت جایزه گرمی نامزد شد و 2 بار نیز آن را به دست آورد. And, I was worried we'd be wearing the same outfit. شرکت برادران وارنر سازنده مجموعه فرندز متیو پری را یک بازیگر فوق‌العاده با استعداد و نابغه‌ای در کمدی خوانده است، اما سوی دیگر زندگی این بازیگر اعتیاد به نوشیدن الکل و مصرف داروهای مخدر بود که خودش نیز به آن معترف شده بود. کتامینی که در بدن متیو پری یافت شده ماده بیهوش کننده است و برای درمان افسردگی نیز استفاده می شود، اما در فهرست مواد روانگردان قرار دارد.
گزارشی بود از شهاب عموپور. اما توماج صالحی رپر ایرانی که آبان 1402 با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود، آذر ماه در بابل به اتهام نشر عکاسی بازداشت شد. او با انتشار ویدیویی از شکنجه های خودش خبر داده و گفته که بابت این قضیه شکایت میکنه و وکیل او هم با توجه به کذب نبودن حرفهای توماج گفته که شکایت رو حتما طرح خواهند کرد. اما توماج دو کار مشترک اعتراضی داره با رپر زن ایرانی که یکی از فعالترین رپرها هست به نام جاستینا در سوئد زندگی میکنه. فرشته قاضی به سراغ جاستینا رفته و با او گفتگو کرده. این گفتگوی شنیدنی رو بشنوید. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
جمهوری اسلامی ما دیدیم که هر چیزی که مربوط به قشر جوان و نوجوان بوده رو سعی کرده که به انحصار خودش در بیاره، چون میدونسته که تأثیر بسیار زیادی برای اونها بر روی نسل جدید داره و رپ هم یکی از اون سبکایی بوده که طی این 20 سال متاسفانه جمهوری اسلامی در سالهای اخیر خیلی نفوذ درش کرده و با ترس و وحشتی که بین رپرها به وجود آورده، اونهایی که داخل ایران هستن، تونسته که تا حدی تحت کنترل خودش بگیره، البته نه 100% قطعا، و خیلی هم تلاش کرد برای توماش که اون رو هم تحت کنترل خودش در بیاره، ولی خب توماش آدمی نبود که بخواد این رو قبول بکنه و همیشه سر پیچی کرده و سرکشی کرده و کار خودش رو کرده و مقابل جمهوری اسلامی بوده همیشه و همین جمهوری اسلامی رو عصبانی کرده که تمام تلاشش رو کرد تا این آدم رو سرکوب بکنه، ساکت بکنه. باز هم تاب نیاورد که حتی دو روز هم توماج صالحی آزاد باشه، چون دیدن که نه مسکه این آدم نه میترسه نه قصد ساکت شدن داره و باز داره حرف میزنه و خب مجبور شدن باز هم در بندش بکنن تا ساکت بشه.
چقدر این بر میگرده به نوع کارکرد رپ اعتراضی تو جامعه یا نوع کارکرد کار توماج؟
اصل رپ برای خیابون هست، برای مردم عادی هست، مردمی که در واقع توی کوچه خیابون هستن زندگی میکنن، چون خیابون برای مردمه، اولین و تنها جایی که برای مردمه و به خاطر همین رپ خیلی تأثیر گذاره، چون از دل مردم بیرون میاد به خاطر و این تأثیری هست که جمهوری اسلامی خوب ازش خبر داره، به خاطر همین خیلی هم ازش میترسه و از زمانی که رپ وارد ایران شده همیشه سعی کرده با ساختن برنامه‌های مثل شوک اما اقسام سخنرانی‌هایی که کردن رپ رو یک سبک شیطانی، یک سبک ضد ایرانی، نمیدونم، به هر حال تبلیغاتی که همیشه بوده و هست و همچنان هم ادامه داره و وقتی دید نمیتونه از چش مردم بندازه این سبک و از چش نوجوان‌ها و جوان‌ها، تصمیم گرفت که به انحصار خودش در بیاره و رپرها رو در واقع تحت کنترل خودش بگیره و خب توماج یکی از اونهایی بود که ابدا هیچ وقت این کار رو نکرد، همیشه مقابل جمهوری اسلامی بود و همین باعث وحشت جمهوری اسلامی هست و خواهد بود. فقط امیدوارم که در واقع این وحشت جمهوری اسلامی باعث بشه که آسیبی به توماج صالحی وارد نکنه، چون این رو باید بدونه که خیلی ها در ایران، خارج از ایران، نگران توماج هستن و برای توماج میجنگن برای آزادیش و به قول خودش 3 بار اون رو نجات دادن و اگر به قول معروف هر چقدر هم طول بکشه برای بار 4 بار پنجم و هر بار دیگه ای برای توماج میستند و به دنبال نجاتش هستند.
شما دوتا کار مشترک با توماج صالحی انجام دادید، هر دو کار هم اعتراضی هست، ممکنه در مورد این دو کار و همکاری با توماج بگید؟
اولین همکاری من با توماج کار پیچک بود که قبل از واقع انقلاب مهسا جینا امینی بود، در واقع با هم همفکری کردیم به درخواست توماج. موضوع کار پیچک اینه که چون من خارج از ایران بودم و خب توماش داخل ایران بود، گفتیم که بیایم یک کاری بخونیم برای اینکه ایرانیان خارج و داخل رو با هم دیگه متحد بکنیم، چون به هر حال جمهوری اسلامی تمام این سالها تلاش کرده بود که یک نفاق و شکافی بین ایرانیان خارج و داخل بذاره همیشه و توی این کار صحبت کردیم از این که ما هدف هممون چه داخل و چه خارج یکی هست، نابودی جمهوری اسلامی ایران، ولی خب وقتی که توماج داخل ایران بود مستقیم اشاره نکردیم به این موضوع، ولی خب کاملا برای مردم واضح بود که ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم و منتشر شد و خب بازخورد خیلی خوبی هم گرفت. به هر حال توماج رپر مرد بود، داخل ایران بود و من رپر زنی که مجبور شدم از ایران بیام بیرون به خاطر مشکلاتی که برای من به وجود اومد از طرف جمهوری اسلامی.
بعد از پیچک چطور شد با هم دیگه رسیدید به شلاق؟
اتفاقی که برای سپیده رشنو افتاد در واقع دلیل اصلی بود برای ساخت شلاق، چون در واقع اصلا توماج صالحی کار شلاق رو بیشتر برای سپیده رشنو ساخت و خب از من هم خواست که باشم توی این کار و کار شلاق رو یا حجاب بی حجاب رو بستیم و بعد از سپیده رشنو بود که فکر کنم 1 ماه 2 ماه بعدش دیگه در واقع انقلاب مهسا جینا امینی اتفاق افتاد، باز هم به خاطر حجاب. و فکر میکنم که خیلی از مخاطب ها اعتقاد دارن که این شلاق یا حجاب بی حجاب پیشگویی بود برای انقلاب مهسا جینا امینی، چون به هر حال این انقلاب هم بر سر حجاب بود و تبعیضی که 43 ساله برای زنان از طرف جمهوری اسلامی وجود داره برای زنها در ایران.
با این نسل نمیتونید در بیفتید. این نسل یه نسل شیک، یه نسل تیز، یه نسل تازه، نمیرخصه با سازی با ساز ما نمیسازه، نسلی که جواب سلام فرماندهتم نداده، به شما بی اراده میگم به اونا جوانان نسل کامل.
زن و مردیم کنارم، این یه اختیاریه داره، گشت ارشادتون گیره پشت ترافیک ماه، بفرست چیر خارت اینجا هزار هزار بی نقابه، کف خیابونیم ولی ببین صدا میره تا به چیر. آستانا شناسی که اعلامیه داد، این بار موی آزاد میرخصه توی بازی باد، قانونی که پا میذاره رو تو بذار زیر پاد، با اختیار زندگی کن بگو حجابی حجاب، حجابی حجاب، حجاب حجاب، حجابی حجاب، حجابی حجاب،
حجابی حجاب، حجابی حجاب، حجاب حجاب، حجابی حجاب، حجابی حجاب، حجاب حجاب، حجابی حجاب، حجابی حجاب، حجابی حجاب،